بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية، ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية، لأن اعتبار الماهيتي من حيث هي أيضا اعتبار ذهني تا آخر. عرض می شود که بر فرمایشات مرحوم مظفر اشکالی وارد شد. ایشون در مقام جواب از این اشکال فرمودن که سخن ما و کلام ما سه احتمال دارد. طبق احتمال اول و احتمال دوم این اشکال وارد است، ولی ما احتمال ثالث رو قبول داریم که تمام موضوع نفس ماهیت است و اون لحاظها و اعتبارها که امور ذهنی هستند هیچ دخالتی و نقشی در موضوع ندارن، نه تمام الموضوع هستن نه قید الموضوع. وقتی تمام موضوع خود ماهیت بود، البته در خارج قضیه دیگه قضیه ذهنیه نمیشد، قضیه خارجیه میشد، ماهیت در خارج موجود میشد، امتثال احکام هم در خارج کاملا ممکن خواهد بود، نه اینکه محال و ممتنع باشه. اینجا بود که یه سوالی مطرح شد و اون این که جناب مصنف، اگر تمام الموضوع نفس ماهیته، پس این لحاظها و اعتبارات ثلاثه چه نقشی دارن؟ اینها چه محلی از اعراب دارن به اصطلاح؟ و اساساً ما چرا ماهیت را نسبت به این امور می سنجیم و مقایسه می کنیم؟ چه کاره هستن؟ در جواب این سوال فرمودن که این اعتبارات سگانه مصحح موضوعیت موضوع هستن. یعنی چه؟ یعنی از اونجا که در واقع و نفس الامر این حکم برای این ماهیت در تمام حالات ثابت نیست، علل اطلاق و علل عموم ثابت نیست، بلکه اختصاص به بعضی از حالتهای این ماهیت و این موضوع داره، لذا ناگزیر هستیم ما این ماهیت را با اون امر خارجی مقایسه بکنیم تا اون حالت مخصوصه را پیدا بکنیم و در اون حالت این حکم برای این ماهیت ثابت بشه. جهت آوردن این اعتبارات اینه، وگرنه بعد از این که این اعتبارات آمد و این لحاظها آمد، باز هم در واقع و نفس الامر حکم برای خود ماهیت ثابته، نه برای این اعتبارات. اینها دخالتی در موضوع نداره. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، میگیم که در اسلام آیه شریفه فرموده اقیم الصلاة، امر روی خود صلاة آمده، وجوب بر این ماهیت بار شده، ولی لاری به این که صلاة در خارج خصوصیاتی هم داره، نسبت به یک اموری به شرط شی هست، نسبت به طهارت، استقبال الی القبله، نسبت به یه اموری به شرط لاست، مثلا نسبت به مبتلات، قهقهه، بکاء با صدا برای دنیا، کلام خارجی. فعل کثیر نسبت به اینها به شرط لاست، نسبت به یه اموری هم لا به شرطه. نسبت به حریت مثلا در رقیت، رجل بودن، مرء بودن و امثال ذلک، این اعتبارات به خصوصیات ملاحظه میشه. یعنی در حقیقت صلات در اون شرایط بر انسان واجب میشه و با اون شرایط از مکلف پذیرفته میشه، ولی اونی که امر دارد و وجوب دارد خود صلات هست. این لحاظ ها و اعتبارات مصحح موضوعیت این موضوع هستند، وگرنه امر روی خود ذات و ماهیت آمد. این یک مثال خارجی. خود مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما برای تقریب این مسئله به ذهن شما که چطور میشد این اعتبارات، اعتبار به شرط شیعی، به شرط لایی، امثال و ذلک، خودشون داخل در موضوع نباشن، قید الموضوع نباشن یا تمام الموضوع نباشن، خارج از موضوع و مصحح موضوعیت این موضوع باشن، این چجور قابل تصویر هست؟ بفرماید که ما یکی دو شاهد و مثال خارجی برای شما میاریم تا این مطلب بیشتر در ذهنتون جا بگیر. مثال اول، همه میدانیم که در منطقم اینو خوندیم در حاشیه ملا عبدالله یا منطق مظفر، بین که هرگاه ما میخواهیم یک قضیه ای درست کنیم و به اصطلاح حکمی را برای موضوعی اثبات بکنیم، محمولی را بر موضوعی بار بکنیم یا از اون موضوع سلب بکنیم، الا ولابد اول باید خود موضوع را تصور بکنیم. فرض بفرمایید در مثال زیدون قائمون، زید که موضوع هست باید تصور بشه، بعد محمول را هم باید تصور بکنیم. مثلا وصف قیام در همین مثال قائمون، بعد نسبت بین هما را هم تصور بکنیم که آیا این قیام مستند به زید هست، به او قابل انتساب و نسبت هست یا نیست. این را هم که تصور کردیم، اگر چنانچه قیام برای زید ثابت در خارج، قضیه موجبه درست میکنیم، میگیم زیدون قائمون، و اگر چنانچه ثابت نیست، قضیه سالبه درست میکنیم، میگیم زیدون لیس بقائمن. خب این همه تصورات آمد، اما آیا تصور موضوع یا تصور محمول اینم داخل در موضوع هست، داخل در محموله؟ هرگز، این تصورات داخل در موضوع و محمول نیستن. به این معنا موضوع قضیه ما زید است، نه زید متصور. موضوع قضیه ما قیام است، ذات القیام. محمول قضیه ما قیام است، ذات القیام، نه القیام المتصور. بنابراین موضوع قضیه زیدون المتصور نیست تا قضیه بشد قضیه ذهنیه. محمول قضیه القیام المتصور نیست تا این قید تصور که آمد قضیه بشد قضیه ذهنیه. اینا داخل در موضوع و محمول نیستن. پس این تصورات چکاره هستن؟ این تصورات صرفاً و صرفاً مجوز و مصحح حمل این محمول بر این موضوع هستند. یعنی تا ما این تصورات رو نکنیم، زید رو نشناسیم، قیام رو نفهمیم، که نمیتونیم تصدیق بکنیم به این که زیدون قائم. اول باید اینها رو تصور بکنیم تا بعد بتونیم حکم بکنیم به ثبوت قیام یا به سلب قیام از مسلماته. اما بل وجدان و بل بداهن شما میگید زیدون قائمون، نمیگید زیدون المتصور، القائم المتصور، هرگز همچی چیزی گفته نمیشه. ملاحظه بفرمایید در این مثال چقدر واضح و روشن است که تصورات و اعتبارات ذهنیه، این امر ذهنی مصحح حمل شده، ولی خودش نه محمول است نه موضوع، نه قید المحمول است و نه هم قید الموضوع. این یه مثال. مثال دوم، شاهد دوم، هنگامی که ما میخواهیم یک لفظی را در یک معنایی به کار بگیریم و استعمال بکنیم، فی المثل میخواهیم کلمه اسد را در حیوان مفترس استعمال کنیم، ابتدا باید کلمه اسد را که مرکب از این حروف ثلاثه از همزه و سین و دال، این را بایستی تصور بکنیم، بعد معنای کلمه اسد را که حیوان مفترس هست تصور بکنیم، تا بعد بتونیم در مقام استعمال بگیم رأیت اسدن، و کلمه اسد را در این معنی به خصوص استعمال بکنیم. این مسلمه. اما اونی که مستعمل است، استعمال شده، ذات اللفظ است، نه اللفظ المتصور با قید تصور، با تقید به این قید. این که مستعمل نیست، اسد مستعمل، نه الاسد المتصور. و اونی که مستعمل فی هست، ذات المعناز، نه معنای متصور. قید تصور داخل در معنا و مستعملون فی نیست. شما کلمه اسد را در حیوان مفترس استعمال میکنید، نه حیوان مفترس به قید تصور، این که داخل نیست. دو تا چهار تاست، هر انسان مبتدی هم اینو میتونه بفهمه. پس این تصورات چه کاره هستن؟ این تصورات فقط و فقط مصحح و مجوز استعمال اسد در این معنا هستن، هیچ نقش دیگری نداره. خب با این یکی دو شاهد گمان میکنم مطلب تا حدودی روشن شد، که در اونجا هم که ما میگیم الماهیت و به شرط لا، اعتبار به شرط لایی دیگه داخل در موضوع نیست، خود ماهیت موضوع للحکم، اعتبار به شرط شیعی داخل در موضوع نیست الاخر، اینا مصحح موضوعیت این موضوع هست. بعد از بیان این مطالب بریم سراغ مطلب اصلی ما، و اون این که به نظر ما موضوع له اسماء اجناس، ماهیت مهمله و ماهیت من حیث و هیه هیه نیست، برخلاف مرحوم آخوند و دیگران که اونا میگن موضوع اسماء اجناس همین ماهیات مهمله هستن. ما این رو قبول نداریم. چرا؟ زیرا که مکرر گفتیم در ماهیت مهمله قطع نظر شده از جمیع ما ادای ذات و ذاتیات، همه خصوصیات خارجیه ملغاست، در حالی که در باب وضع لفظ برای معنا ما نمیتونیم از امور خارجی کلن و ترن قطع نظر کنیم، به جهت این که خود وضع یکی از این محمولات خارجیه است که بر این معنا بار میشه. واضع میگوید انا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، من این کار رو کردم، اللفظ موضوع اون معنون به این عنوان میشه، المعنا موضوع له معنون به این عنوان میشه. خب اینجام چاره ای نداریم که این معنی را و همچنین این لفظ را با وضع و جعل واضح مقایسه بکنیم، تا وضعی نباشد که این موضوع له نمیشه، اون موضوع نمیشه، به امر خارجی نیاز داریم و وضع خارج از اون حقیقت و ماهیته. به نتیجه ما نمیتونیم در مقام وضع فقط به ذات و ذاتیات اکتفا بکنیم، بلکه حتما باید این ماهیت را با اون امور خارج از ذات مقایسه بکنیم. به هنگامی هم که مقایسه کردیم، واقعیت مطلب و حقیقت مطلب از سه حال بیرون نیست، یا این ماهیت نسبت به اون امر خارجی به شرط شیء است، و یا این ماهیت نسبت به اون امر خارجی به شرط لا قسمی به شرط لاست، و یا این ماهیت نسبت به اون امر خارجی لا به شرط قسمی است، از این سه حال خارج نیست. ولی مکرر گفتیم که این اعتبارات داخل در معنا و موضوع له نیستن. موضوع اسماء اجناس ذات المعناست، نه المعنى المعتبر، المعنى الملحوظ او الملاحظ به قید اعتبار و به قید لحاظ. اینها داخل در موضوع له نشدن، بلکه اینا مصحح وضع واضح هستن لفظ را برای اون معنا. خب این هم مطلب دومی که در این باب میخواستیم بیان بکنیم. این دو مطلب در حقیقت به عنوان مقدمه بود برای مطلب سوم که اصل بحث ما از اینجا شروع میشه. کلن بحث ما در این مسئله چهارم از مسائل مطلق و مقید راجع به این بود که آیا اطلاق در باب اسماء اجناس به توسط وضع واضع دانسته میشد، یا به توسط مقدمات حکمت و به حکم عقل. به عبارت دیگر، آیا اسماء اجناس وضع شده اند برای ماهیات مطلقه به قید مطلق بودن و مرسل بودن که این داخل در موضوع هست، یا وضع شدن برای اصل ماهیت و ذات ماهیت قطع نظر از هر گونه قید و شرطی؟ در اول مسئله هم گفتیم، باز هم تکرار میکنیم که به مشهور متقدمین نسبت دادن که اونها اطلاق را در اسماء اجناس بالوضع میدونن، یعنی معتقدن که این قید مطلق بودن و مرسل بودن اصلا داخل در معناست. واضع کلمه انسان را وضع کرده برای حیوان ناطقی که این صفت دارد، مطلق است، قابل صدق بر هر فردی از افراد هست، هاکزا اسامی دیگر و عناوین دیگر. این اون چیزیست که به مشهور متقدمین نسبت داده شده. مرحوم مظفر می‌فرمایند که این کلام متقدمین را دو جور می‌شود تفسیر کرد و دو گونه تصویر ذهنی ازش می‌توان داشت. یک، بگیم مرادشون این است که موضوع له اسماء اجناس عبارت است از این معانی و این ماهیات و ذوات به شرط مطلق بودن، به قید مطلق بودن، به نحوی که این قید مطلق بودن و مرسل بودن اصلا جزء موضوع له باشد، داخل در موضوع له باشد، و به عبارت دیگر این معنا و این ماهیت نسبت به قید اطلاق و ارسال به نحو به شرط شی ملاحظه شده اندل وز، به شرط وجود این قید این لفظ برای این معنا وز شده، نه برای اصل ذات بدون این قید. این یک. دو، ممکنه مرادشون این باشد که موضوع له اسماء اجناس معانی مطلقه هستن، یعنی معانی لا به شرط. به عبارت دیگر، یعنی موضوع له ذات المعناست، ذات الماهیت هست، هیچ قیدی در اصل موضوع له دخالت نداره، منتها حین الوضع واضع ناچار است این ماهیت و این معنا را به نحو لا به شرط ملاحظه بکند، به نحو لا به شرط اعتبار بکند تا بتوند لفظ را برای خود اون معنا و ماهیت وضع بکنه، که در حقیقت اعتبار لاب شرطی و ملاحظه اون ماهیت به نحو لاب شرط مصحح وضع لفظ برای خود اون ماهیته، نه اینکه این اعتبار قید الموضوع باشد و داخل در موضوع باشد، این چنین نیست. این دو تصویر بیشتر ما نمیتونیم برای فرمایش قدما داشته باشیم و به نظر ما هر دو تصویر مبتلا به اشکاله. یعنی موضوع له اسماء اجناس هر کدوم از این دو تفسیر مذکور که باشد تالی فاسد داره، و اون این که مستلزم این است که این موضوع له امر ذهنی باشد و در نتیجه مستلزم این است که قضایای ما کلن قضایای ذهنیه باشن و امتثال این تکالیف در خارج ممکن نباشه. اونگاه اگر ما بخواییم اسماء الاجناس را که معنیشون و موضوعشون امر ذهنی و قید ذهنی پیدا کرده و در محیط ذهن فقط پیدا میشه، اینها رو موضوع قضایای خارجی قرار بدیم، انسان کذا در خارج، یا موضوع قضایای حقیقی قرار بدیم، باید این اسماء اجناس را از اون قید ذهنی و اعتبار ذهنی تجرید بکنیم، به اصطلاح مجردش بکنیم، برهنه بکنیم، اون قید را ازش بگیریم تا بتونیم موضوع قرار بدیم برای قضیه خارجی. و اگر چنین کردیم یلزم که این استعمال مجازی باشد. وقتی میگیم انسان در خارج کذا، آوردن کلمه انسان باید بگیم این مجازه، در حالتی که هذا خلاف الوجدان، بل وجدان و بل فطره، این استعمال مجازی نیست. شما وقتی میگید انسان کاتب هست، این چنین نیست که مجازگویی کرده باشید، نه، انسان حقیقتا در خارج کاتب، کتابت برای انسان ثابت. خب این مشکل هست. مرحوم مصنف میفرماید که ما در مباحث پیشین، در همین اول بحث امروز هم از این اشکال و از این ایراد جواب دادیم. جواب ما این بود که این اعتبارات سگانه هیچ کدوم نه قید الموضوع له هستن نه تمام الموضوع له، بلکه اونی که تمام موضوع له اسماء اجناس است خود ماهیت است و این اعتبارات سگانه مجوز و مصحح وضع واضح هستند. در نتیجه اشکال ذهن بودن قضایا دیگه به ما وارد نیست. این مربوط به نظریه قدما. و اما نظریه متأخرین، گفتیم که مشهور اصولیین از زمان سلطان به بعد الی یومنا هذا همگی متفقند بر این که موضوع له اسماء اجناس ذوات این معانی و ماهیات است، نه معانی مطلقه به قید مطلق بودن که این قید اطلاق هم داخل در موضوع له باشه، این چنین نیست. به نظر ما قید اطلاق خارج از موضوع له است و از راه مقدمات حکمت میشه استفاده کرد، ربطی به خود موضوع له نداره. بعد میفرماید که این مطلب تا این مقداری که ما گفتیم که موضوع له ذوات معانی است، تا این مقدار جای هیچ ابهام به اشکالی نداره. ولی در این حال آقایان علما هنگامی که خواستن از این مطلب تعبیر بکنن و به اصطلاح در قالب‌های علمی و فنی بحث بکنن، به اصطلاحی سخن بگوین، تعبیراتی آورده‌اند، عباراتی دارن که عباراتشون پیچیده میکنه مطلب را، گم میکنه مطلب را. ما در مقام این هستیم که این تعبیرات رو حل بکنیم. مجموعاً 4 تعبیر، یا بهتر است بگیم 4 قول در این مقام وجود داره. قول اول، بعضی ها مثل مرحوم آخوند صاحب الکفایه تعبیرشون این است که موضوع له اسماء اجناس ماهیت مهمله هست یا همون ماهیت من حیث هیه هیه که تعریفشو گفتیم. قول دوم، بعضی ها مثل مرحوم نائینی استاد مرحوم مظفر تعبیرشون این است که موضوع له اسماء اجناس ماهیت لا به شرط مقسمی است. تعبیر سوم، بعضی ها مثل مرحوم آخوند و حاجی سبزواری فرمودن که اصطلاح ماهیت مهمله با ماهیت لا به شرط مقسمی یکی هستند، یک معنا دارند و به اصطلاح اینها مترادفان هستند. قول چهارم، بعضی ها مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم شهید صدر و مرحوم مظفر مدعی هستند که موضوع له اسماء اجناس ذات و ماهیت نه ماهیت مهمله با قید من حیث هیه هیه بودن و نه ماهیت لا به شرط مقسمی که عنوان جدایی از اون اقسام خودش نداره، بلکه ذوات معانی و ماهیات این موضوع له هست. منتها همونطوری که گفتیم واضع در هنگام وضع این ذات و این ماهیت را به نحو لا به شرط، اونم لا به شرط قسمی ملاحظه می کند، یعنی به نحو مطلق، تا بتونه لفظ را برای این معنا، برای خود این معنا وضع بکنه، اما نه به این صورت که اعتبار لا به شرطی داخل در موضوع له باشه، قید برای موضوع له باشه. خیر، اعتبار لا به شرطی هم مثل بقیه اعتبارات خارج از موضوع له هست و صرفا مصحح و مجوز وضع واضع هست. مرحوم مظفر می فرمایند که به نظر ما این قول چهارم که الان ذکر کردیم با اون تفسیر دومی که از قدما داشتیم با هم مطابق و هماهنگن، هر دو یکیست و شاید مراد متقدمین هم همین تصویر و تفسیر دوم باشه. به نتیجه قول متقدمین با متأخرین میشه یک نظر، به این وسیله اختلافات از سر را برداشته میشه. ولی یه مشکل فقط باقی میمونه، اون مشکل این است که بنابر قول متقدمین میگفتن استعمال مطلق در مقید مجازه، پس ما نمیتونیم اون تفسیر دوم را به اونها نسبت بدیم، در حالی که بنابر قول متأخرین میگن هیچ مجازیتی در کار نیست، این از باب تعدد دال و مدلول هست. این که گفتن مجاز هست، این با همون تفسیر اول میسازه، با تفسیر دوم نمیسازه. بعد میفرمایند که از این مطالبی که ما در دو مقدمه گفتیم تا به حال برای شما روشن میشد که این تعبیرات اربعه و یا اقوال چهارگانه کدوم حق است و کدوم باطل. اولا در مقدمه اول و در امر اول دانسته شد که ماهیت من حیث هیه هیه غیر از ماهیت لا به شرط مقسمی است. اینا دو چیزه، دو اصطلاح هم به هر کدوم هم معنی خاصه به خودش رو داره. چطور؟ زیرا که در ماهیت مهمله یا ماهیت من حیث و هیه هیه از تمام، زیرا که در ماهیت مهمله یا ماهیت من حیث و هیه هیه از تمام امور خارجیه و عوارض خارجیه قطع نظر شده بود، تمام نظر به ذات و ذاتیات دوخته شده بود، در حالی که در ماهیت لا به شرط مقسمی این چنین نیست که قطع نظر از تمام امور خارجیه شده باشد، بلکه الا بلابد این ماهیت را با اون امور خارجیه ما ملاحظه کرده ایم و مقایسه کرده ایم، بعد اون اقسام پیدا می شد. پس روشن شد که این دو اصطلاح و عبارت متباین هستند و به نتیجه اون تعبیر سوم و قول سوم که این دو را یکی می دانست به نظر ما باطله. این یک. ثانیا، از مطالبی که در اواخر مقدمه دوم و امر ثانی ذکر کردیم به این نتیجه می رسیم که در هنگام وضع واضع نمی تواند از تمام امور خارجیه قطع نظر بکنه، بلکه الا بلابد باید این ماهیت را با خارج از ذات مقایسه کرده باشه، زیرا که خود همین وضع که میگه وضعتو حکمی از احکام است و بر این لفظ و معنا بار می شود و لا ریب در این که این وضع و این جهل خارج از ماهیت داخل در ذات و در ماهیت نیست. از اینجا نتیجه می گیریم که پس اون قول اول که می گفت موضوع له اسماء اجناس ماهیت مهمله است، اونم باطله. نه خیر، ماهیت مهمله نمی تواند موضوع له اسماء اجناس باشه. این دو. سه، از مطالبی که در امر اول و امر دوم ذکر کردیم به این نتیجه می رسیم که اصطلاح ناب شرط مقسمی یک اصطلاح مستقل و یک اعتبار جداگانه ای در محیط ذهن ما برای اون اعتبارات ثلاثه نیست، بلکه این اصطلاح ناب شرط مقسمی مقسم اون اعتبارات ثلاثه هست و همونطوری که می دانیم مقسم تحققش در خارج به وجود اقسامشه و خود یک حکم مستقلی نداره، پس موضوع مستقلی هم نداره. با این حساب قول ثانی هم باطل می شود که می گفت موضوع اسماء اجناس ماهیت ناب شرط مقسمیست، نتیجه این می شود که فتعین القول الرابع، قول رابع حق است و متعین است برای پذیرش. قول رابع این بود که موضوع له اسماء اجناس ذوات معانی است بدون هیچ قید و بند، منتها واضع حین الوضع ناگزیر است این معنا را به نحو ناب شرط ملاحظه بکند و به نحو مطلق ببیند تا بتواند لفظ را در مقابل این معنا وضع بکنه، که تفصیلش را در درس بعدی انشالله خواهیم گفت. به همونطوری که اشاره شد این قول چهارم با اون تفسیر دوم از کلام قدما کاملا هماهنگه، پس میشه گفت به این وسیله ما بین سخنان متقدمین و متأخرین ایجاد تصالح و آشتی کرد. میگیم کلام اینها منظور واقعیشون یکیست، تعبیراتشون فرق داره، فقط یه نکته میمونه و اون این است که به قدما نسبت داده شده که اونها میخوان بگن این استعمال مطلق در مقید مجازه و این چنان که گفتیم با تفسیر دوم نمیسازه، چون طبق تفسیر دوم استعمال مجازی نیست بلکه حقیقته، با تفسیر اول میسازه. پس ممکنه کسی این رو قرینه بگیرد برای اینکه مراد متقدمین همون تفسیر اوله. مرحوم مظفر میفهمد خیر این هم مسلم نیست، ثابت نشده که اون حضرات قائل به مجازیت باشن، فلذا میتونیم بگیم که ما بین متقدمین و ما بین متأخرین اختلافی نیست، اختلاف ماهوی و معنوی نیست، همه مرادشون یکسانی. البته در اینجا میشه یه حاشیه‌ای بزنیم، لا یخفا بر این که فرمایش مرحوم مظفر با تصریحات بعضی ها مثل صاحب معالم و دیگران نمیسازه، اونا خودشون تصریح کردن به این که استعمال مطلق در مقید مجازه. چجور شما میگید این نسبت غیر ثابت؟ به هر حال، حالا این قول متقدمین با متأخرین هماهنگی داشته باشند یا نه، قابل جمع باشد یا نباشد، به نظر ما قول چهارم حق است و برای بیان قول چهارم مرحوم مظفر بیانی دارن که انشاءالله در درس بعدی دنبال خواهیم کرد. نعم هذه الاعتبارات هي المصححه لموضوعیت الموضوع. پس این اعتبارات داخل در موضوع یا موضوع له نیستن. آری این اعتبارات ثلاثه مصحح و مجوز برای موضوع شدن موضوع هستن، علی الوجه لازم، بر اون وجه لازمی که اقتضا میکند او را واقع الحکم، چون واقعیت حکم اینجوریست که در این حالت ثابته، ناچاریم این ماهیت رو به این نحو ملاحظه بکنیم، اگرنه این نحو از ملاحظه جزء موضوع له نیست. لا انها، نه اینکه این اعتبارات مأخوذتون قیدن فیه، اخذ شده باشند به عنوان قید در اون موضوع، حتی تکون جمیع القضایا ذهنیتن، تا بوده باشند همه قضایا قضایای ذهنیه. ولو کان الامر کذالک، تازه اگر مطلب از این قرار باشد که این اعتبارات جزء موضوع باشند و قضیه ذهنیه باشد، لکان الحکم، لازمش اینه که حکم به ذاتیات ایزن، ذاتیات رو بر این ذات بار میکنیم، الانسان و حیوان و ناطق، این هم باید قضیه ذهنیه باشد. چرا؟ لن اعتبار الماهیت من حیثیه، چون در اونجا ما ماهیت را با این عنوان من حیثیه ملاحظه کردیم، قید من حیثیه بازی اعتبار ذهنیست، اعتبار ماهیت من حیثیه ای زن مثل اعتبارات ماهیت به نحو لام شرط و اینا، اینم یک اعتبار ذهنی است، یک قید ذهنی است. اگر ذهنی شد پس اینم یلزم قضیه ذهنیه باشد، وقت نتیجه میشد که شما حق ندارید اینها رو استثناء بکنید، چون مستشکل اینو استثناء کرد، گفت مگر در این گونه از قضایا که اینجا ذهنیه نیست. و من ما یقربو، برای اینکه مطلب نزدیکتر بشه به ذهن شما که چجور این اعتبارات مصحح موضوعیت هستن و خودشون داخل در موضوع نیستن، مما یقرب، و از چیزایی که نزدیک میکند به ذهن شما، ما قلناه، اون چرا که ما گفتیم، من کون اعتبار و این لحاظها مصحح موضوعیت موضوع هستن، نه این که مأخوذ باشن در اون موضوع به یک اعتبار به شرط لاعی و به شرط شیعی جزء موضوع باشن، ما انه لابد منه عند الحكم بشيء، ما ازالك لابد من همه هست، این باید باشه. مما يقرب این مطلب را، ان این فاعل اون يقرب است، ان كل موضوع عند محمول، این شاهد اوله، هر موضوعی به محمولی، لابد من تصوره في مقام الحمل، حتما باید در مقام حمل متصور باشه. موضوع را تصور بکنیم، محمول را تصور بکنیم، نسبت بین هما رو تصور بکنیم، مثل زید و قائم که گفتیم از خارج، تمام اینا تصور شد بعد قضیه درست میشه و تصدیق میکنیم که زید قائم هست یا قائم نیست. پس لابد از این تصورات، و الا لاستحال الهم، اگر این تصورات نباشه ما نتونستیم نفهمیدیم که قیامی در کار هست یا نه، میتونیم چش بسته قید بگیم، بگیم زید قائم هست یا زید قائم نیست، ابدا حمل درست نیست، تصدیق معنا نداره. ولیکن نهازه لابدیه، با این که هر یک از این موضوع محمول لابد من تصوره، معذالک این لابدیت لا تجعل التصوره، قرار نمیدهد این لابدیت تصور را قید برای موضوع که بگیم زید متصور موضوع هست، یا قید برای محمول که بگیم القائم المتصور محمول هست، نه این چنین نیست. و انما التصور هو المصحح للحمل، تصور فقط و فقط مصحح و مجوز حمل است، و بدون تصور لا يمكن الحمل، اما بعد از تصور اونی که موضوع از ذات زید است، نه زید با قید تصور، اونی هم که محمول از ذات قیام هست، نه قیام با قید تصور. این یه مثال. مثال دوم، و کذالک عند استعمال لفظ فی معناه، شما که میخواید کلمه اسد را در حیوان مفترس مثلا استعمال بکنید، البته الا بد من تصور لفظ. حتما باید این لفظ را، کلمه اسد را، همزه و سین و دال را، این لفظ به خصوص را تصور بکنی، به ذهن بیاری. بل معنا حتما باید اون معنای مستعملون فی را هم که حیوان مفترس هست تصور بکنید. ولی بعد از این که تصور کردید، کلمه اسد را در حیوان مفترس استعمال میکنید، نه اسد متصور را در حیوان مفترس متصور. بلکه نه تصور لیس قیدن للنفس که بگیم الاسد المتصور کذا، بلا قید للمعنا که بگیم الحیوان المفترسی که متصور هست این مستعمل و فی هست، نه این چنین نیست. فلیس اللفظ و دالن در معنا به ما و به قید این که متصور در ذهن باشه با این عنوان، نه لفظ دال است. و امکانت دلالت این لفظ فی ظرف تصور، در ظرف تصور این دلالت میکنه، تا تصورش نکنیم دلالتی نیست، ولی بعد از تصور دیگه خود لفظ است که دال است، نه این قید. بلال معنا مدلولن به ما هو متصور، معنی این کلام هم مدلول نامیده نمیشد با قید متصور بودن. بعد از تصور هازا مدلولون، ولی این قید متصور بودن دیگه جزء معنا و مدلول نیست. و این کان مدلولیت این معنا در ظرف تصورش، اما این ظرف نه قید تصور قیدیت نداره. و یستحیل ان یکون تصور قیدن للفظ، محال است که تصور قید برای لفظ باشه، اللفظ المتصور، یا قید برای معنا باشد، تالی فاسد داره. و معزاله که محال هست، لا یسه الاستعمال و بدونه، از اون طرف صحیح هم نیست در خارج استعمال بدون تصور. فتصور مقبم للاستعمال، تصور مقبم استعمال است که تا تصور نکنیم استعمالی نیست. نه ای که مقبم باشد برای مستعملون فی، یعنی معنا که المعنى الکذا متصور موضوع باشد، موضوع له باشد، و نه برای لفظ که اللفظ المتصور مستعمل باشد. اینها این چنین نیست. این مال مثال دوم. و کذالک در آن مثال اول، هوه اون تصور مقبمون للحمل، تا تصور نکنیم موضوع و محمول و نسبت را، حمل امکان نداره، تصدیق و قضیه سازی ممکن نیست. و مصحح لهو مجوز حمل است، نه ای که مقوم و مصحح محمول باشد که مثلا قائمونه، و نه ای که مصحح و مجوز محمول علی، یعنی موضوع باشد که مثلا زیده، این داخل در اونجا نیست. و علاهازا با این بیانات، یبتزه ما نحنو به صددیم، روشن میشد اون نکته را که ما در صدد بیانش هستیم، که میخوایم بگیم موضوع له الفاظ مطلقه اسماء اجناس ماهیات مهمله نیستن، ماهیت لا به شرط مقسمی هم نیست، که تدریجا اینا روشن میشه. و هو انه، اونی که ما در صددش هستیم این است که شنچین است، اذا اردنا، وقتی ما خواستیم و اراده کردیم، ان نزع اللفظ للمعنا، این که قرار بدیم یک لفظی را برای یک معنایی، لا یعقل، معقول نیست و معنا ندارد، ان نقصر لحاظه، این که بدوزیم لحاظ و اعتبار را، منحصر بکنیم علی ذات المعنا، به ما هو هو، ما قطع نظر ان کل ما اداه، با قطع نظر از جمیع ما ادای اون ذات المعنا، نه این معقول نیست. چرا؟ زیرا که حداقل خود این وضع که میگیم وضعتو، لفظ میشه موضوع، معنا میشه موضوع، خود این وضع از جمله محمولاتی است که الوارد علی ذات المعنا، وارد بر اون معنا میشد، میگیم این معنا موضوع هست و این لفظ موضوع هست، اینجور میگیم. فلا بد ان یلاحظ المعنا حین اذن، پس چاره ای نیست این که ملاحظه بشه معنا در این هنگام در مقام وضع، مقیسا الی امری که خارج از ذاتشه. و وقتی هم مقایسه میکنیم با خارج از ذات، فقط یؤخذ به شرط شیئن، گاهی عقص میشد اون معنا نسبت به اون امر خارجی به شرط شی، وجودش معتبره اندل حکم، گاهی هم یؤخذ به شرط لا، عدمش معتبر از اندل حکم، و گاهی هم یؤخذ لا به شرط، بود و نبودش یکسان است، این خصوصیت باشد یا نباشد این حکم برا ماهیت ثابته. ولا یلزم ان یکون الموضوع له، در این حال لازم نکرده که موضوع له ما هو المعنا، معنی لفظ باشه، ماهیت. به ما له من الاعتبار ذهنی، با این اعتبار و لحاظ ذهنی که اینم داخل در معنا باشه، بل الموضوع له نفس المعتبر، نفس اون معنایی است که اعتبار شده در محیط ذهن ما و تصور شده و ذات المعتبر، اما لا به ما هو معتبرون به عنوان اینکه این معتبر و اعتبار قید باشه این نیست. نه به مایی که این معنا معتبر هست، قید معتبر بودن داخل در موضوع ذات اون معنا، بل اعتبار مصحح للمعنى، این اعتبار و لحاظ به یکی از این اشکال فقط مصحح وضع واضح است وگرنه داخل در موضوع له نیست، که این رو مکرر ایشون ذکر کردن. و اما امر سوم، الاقوال فی المسئله، قلنا فی ما سبق، در اول این مسئله چهارم گفتیم ان المعروف عن قدماء الاصحاب، اون چی که مشهور است از متقدمین علمای شیعه این است که انهم یقولون، حضرات قدما قائل هستند به این که اسماء الاجناس موضوعتون للمعان المطلقه، وضع شدند برای معانی مطلقه، علاوه چن که یکون الاطلاق قیدا للموضوع، این مطلق بودن اصلا قید موضوع است. موضوع دو مرکب از دو امره، یکی ذات المقید ذات المعنا، یکم این قید مطلق بودن. فلذالک ذهبوا روی همین جهت که گفتن موضوع له معانی مطلق است به قید مطلق بودن، که این مطلق بودن داخل در معناست، روی همین اصل ذهبوا قائل شدن الا ان استعمال اون مطلقات در مقید مجازون، به جهت اینکه قید مطلق بودن ازش گرفته شده. مرحوم مظفر می‌فرماید وقت صبره تصویر شده و تفسیر شده این قول متقدمین الا نحوین به دو صورت، یک منظورش این باشد که ان الموضوع له، موضوع له اسماء اجناس، المعنا و الماهیت به شرط الاطلاق، به قید الاطلاق، علامه چی؟ به نحوی که یکون و اعتبار اون معنا به نحو بشه، به نحو اطلاق مطلق از باب اعتبار و لحاظ او در ذهن ما به شرطشه، یعنی به شرط همون مطلق بودن، که این قید اطلاق جزء موضوع له باشه. دو ان الموضوع له المعنى المطلق، منظورش این باشد که موضوع له اسماء اجناس یه معناییست که اون معنا اطلاق داره، منظورشون از این مطلق یعنی ایل معتبر لابشرط، معنایی که در ذهن ما اعتبار شده و ملاحظه شده به نحو لابشرط قسمی. وقد اورد علی هذا القول متقدمین به تصویره به هر دو تصویرش کما تقدم، که اشکال رو قبلا هم ذکر کردیم، به انهو اشکال اینه، گفتن یلزم علی کل تصویرین، بنابر هر دو تفسیر یا تصویری که از کلام متقدمین داشتیم، یلزم ان یکون الموضوع له موجودا ذهنیا، این که موضوع له این اسماء اجناس یک امر ذهنی و یک موجود ذهنی باشد، جهت این که این اعتبارات جاشون تو ذهن خارجی نیست. هر قضیه هم که موضوعش کلن یا یه جزءش و یه قیدش ذهنی باشد، اون قضیه میشد ذهنی، دیگه خارجی نیست. در منطق اینا رو خوندیم. فتکون و جمیع القضایا ذهنیتن، اونگاه لازم میاد که همه قضایا در عالم ذهنیه باشد. اونگاه فلوجو الالفظو، اگر بخوایم ما این لفظ را، اسماء اجناس را با همونی که براشون هست از معنا موضوع قرار بدیم در قضایای خارجیه، در خارج حکمی را براش ثابت بکنیم بالفعل، یا در قضایای حقیقیه که بازم در خارج حکمی ثابت میشد اهم از این که بالفعل باشد یا بالقوه، اگر بخوایم در این جور قضایا از اسماء اجناس استفاده بکنیم حتما باید این کار رو بکنیم، وجب تجریده عن هذا القید ذهنی، باید مجرد بکنیم اون موضوع را از این قید ذهنی و از این اعتبارات ذهنیه لابشرطی یا به شرط شیعی. وقتی که مجردش کردیم از این قید ذهنی مطلق بودن، فیکون اون لفظ مجازن دائما در قضایای متعارفه و معموله که همون قضایای خارجیه و حقیقیه باشن، یلزم استعمال استعمال مجازی باشن. و هازا یکذبه الواقع، این یه مطلبی است که واقع و نفس الامر او را تکذیب میکنه، دروغ محض. این اشکال هست، ولیکن نحن قلنا، ما جواب دادیم ان هذا الايراد، این اشکال و ايراد، انما يتوجه اذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع، اگر کسی این اعتبار به شرط شیعی یا به شرط لایی را قید موضوع له قرار بدهد که موضوع له مقید باشه، مرکب باشه از این دو جز، اما لو جعل این اعتبار مصحح برای وضع واضح فلا یلزم هذا الایراد، دیگه این ایراد و اشکال وارد نیست، کما سبقه که این رو گفتیم با مثال‌های متنوعی هم این مسئله رو در همین بحث امروز هم دنبال کرد. هذا قول القدما. و اما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله، فانهم این متأخرین که سراغاتشون از سلطان شروع میشه، از اونجا به بعد این نظر پیدا شده، این آقایان جمیعا اتفقوا، همشون متفق هستند، الا ان الموضوع علا ذات المعنا، برای اینکه موضوع له اسماء اجناس ذات معنا و ماهیت، لل معنا المطلق، نه معنایی که این صفت دارد مطلق است، به قید مطلق بودن، حتی یکون استعماله، استعمال لفظ فی المقید مجازن، لا یکونه در لا در اینجا نمیخواد، تا در نتیجه استعمال لفظ در مقید مجاز باشه، نه به نظر ما استعمال مجازی نیست، بلکه از نوع تعدد دال و مدلول هست. به هذا القول، این قول دوم به همین مقدار از بیان که موضوع از ذات المعناست واضحون، معنی انسان چیه؟ حیوان ناطق، اجمالی نداره، ابهام داره. بلکن العلماء من اساتذتنا، اساتید بزرگوار ما، اختلاف کردن فی تعدیت هذا المعنا، در ادا کردن این معنا، بالعبارات الفنیه، به عبارات علمی و اصطلاحی اختلاف کردن، مما در تعبیرشون از این معنا به عبارات، مما از اون عباراتی که اوجب الارتباک، موجب شده از پیچیدگی را، علی الباحث، بر بحث کننده، و اغلاق، مغلق شدن و بسته شدن طریق بحث را در مسئله را مبهم کرده، به بن‌بست رسیدن کنه، لذلك روی این جهت ما التجعنا، ناچار شدیم، الى تقدیم المقدمتین السابقتین برای شما، این دو مطلب رو بگیم، یکی مربوط به مقام تصور شده، یکی مربوط به مقام تصدیق، برای توضیح این اصطلاحات و تعبیرات فنیه‌ای که وقت در عبارات قوم، عبارات علما، مختلف و آقایان فیها، در این اصطلاحات و تعبیرات، الا اقوال، چهار تعبیر و چهار قول. یک، من هم من قال، بعضی از حضرات فرمودن، ان الموضوع له، موضوع له اسماء اجناس، هو الماهیت المهملت المبهمه، ماهیت مهمله است، یعنی ماهیت من حیث هویه، که از امور خارجی کلن قطع نظر شده. این در تعبیرات مرحوم آخوند در کفایه آمده. بعضی از متأخرین ازشون مثل مرحوم بجنوردی هم علی الظاهر همین تعبیر رو دارن. و من هم من قال، بعضی ها فرمودن، این نظر مرحوم میرزای نائی نیست، فرمودن به این که موضوع له ماهیتی است که اعتبار شده و لحاظ شده در ذهن ما به نحو لا به شرط مقسمی، این موضوع اسماء اجناس است. و من هم بعضی ها مثل مرحوم صاحب کفایه و سبزواری، حاجی سبزواری رحمت الله علیه، اینها من جعل التعبیر الاول نفس التعبیر الثانی، گفتن تعبیر دوم عین تعبیر اول، این تعبیر دومه، یعنی ماهیت مهمله با ماهیت لا به شرط مقسمی یکی هستن، دو اصطلاحن مترادف، یه معنا دارن. و من هم قول چهارم که قول مرحوم اصفهانی، مرحوم شهید صدر و مرحوم مظفر خودشون هست، من قال، اینجور فرمودن، ان الموضوع لن ذات المعنا، موضوع له اسماء اجناس ذات المعناست، نه ماهیت مهمله به قید من حیث و هیه بودن، و نه ماهیتی که اعتبار شده به نحو لا به شرط قسمی، اونها مقسمی، اونها هیچ کدوم نیست، موضوع له ذات المعناست، ولکن نهو اون ذات المعنا ملاحظه میشه در محیط ذهن ما، حین الوضع، وقتی که میخوام لفظ رو برای او وضع بکنیم، به نوع اعتبار لا به شرط قسمی، که این نکته داره درس بعدی میاد انشالله، چرا اینجور ملاحظه میکنیم، الا ان یکونه، اونم بنابر این بوده باشد، این اعتبار لا به شرط قسمی مصححا للوضع، مصحح وضع واضع باشه، نه این قیدی باشد برای موضوع له که معنا و موضوع له مقید به این قید باشه، نه این چنین نیست. بله، بنابر این قول چهارم، یکون هذا القول، این قول چهارم نفس و نفس قول القدما، این قول چهار میشد اینه همون قول متقدمین علت تصویر ثانی بنابر تفسیر دومی که از اونها داشتیم. اون وقت میتونیم بگیم که ما بین متقدمین و ما بین متأخرین دیگه اختلافی نیست، الا انه ولی یه مشکل هست، یه مانع داریم، الا این که شمچین است، لا یلزم منه، لازم نمیاد از این قول چهارم، ان یکون استعمال لفظ در مقید مجازن کما سیاتی در درس بعدی، این اسباب تعدد دال و مدلول هست، مجازیتی در کار نیست. بعد از اینم که مقید میشه باز اون اسم جنس بر همون ذات المعنا دلالت میکنه و این خصوصیت از قید بعدی فهمیده میشه، ربطی به اون نداره، از استعمال مجاز نمیشه، همیشه حقیقت است. لکن المنصوب الی القدما، در حالی که اون چی که منصوب است به قدمای از اصحاب، این است که اونها یقولون، حضرات فتوا دادن به این که اون استعمال مجازون در مقید، استعمال لفظ در مقید مجازه. خب طبق این نسبتی که داده شده ناچاریم بگیم فینحصر قولهم، منحصر میشه قول آقایان و قدما به تصویر الاول علا تقدیر صحت نسبت الیهم، بنابر این که نسبت مجازیت به اونها صحیح باشد، که این را فردا میگیم این نسبت ناتمامه، علا فرض صحت باید بگیم قول اینا همون قول اوله، نه تفسیر دوم، چون بنابر تفسیر دوم که مجازیت پیدا نمیشه و اینا میگن مجازیت، پس قول اول منظورشونه. اگر قول اول منظورشون شد، البته متقدمین با متأخرین فرق دارن، ولی اگر قول ثانی منظورشون باشد که ما نظرمون هست، متقدمین و متأخرین همه متفق القول هستن. و یتزع حال هذه تعبیرات اربعه یا اقوال اربعه من المقدمتین السابقتین، که کدوم حق است و کدوم باطل. فانه یعرف منهما، از این دو مقدمه سابقه اولا و ثانیا و ثالثا، که این قسمت میمونه. یه مقداری عبارت هم بود، ان شاءالله در درس بعدی تطبیقش هم روشن میشه.